الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بحثیم رو راجع به هویت اساسی فلسفه و چرایی فلسفه آموزی و خردورزی از کردیم. من ابتدا چند تا بحثی که میشد مطرح بشه به عنوان تبیین هویت فلسفه و سرمشده رو که فرض میکنم، بعد یه جنبندی تو این بحث میکنیم وارد بحث بعدی. یه بحثی که مطرح نشده اینه که فلسفه گفته میشه علم کلیه، یعنی راجع به کلیات بحث میکنه، در ارتباط با امور جزئی بحث به میان نمیاره. حالا انشاءالله در نهایی ابتدای نهایی این بحث مفصلتر مطرح خواهد شد و اون دوستانی که با نهایی آشنا شدن یا دیدن این قسمت های اوایلش رو میدونن که گفته میشه معمولا که فلسفه از جزئی بحث نمی کنه، اساسا علوم برهانی راجع به جزئیات بحث نمی کنه، چون جزئی نه کاتب هست و نه مختصب هست. بحثی رو در این حول و حوش مطرح می کنن. خب حقیقت قضیه چیه و ماجرا چیه و عمق مطلب چگونه است نیاز به تفصیل گسترده داره که ما اینجا بحث نگردیم. بنابراین یکی از چیزهایی رو که میتونه تو هویت فلسفه بحث بشه اینه که آیا فلسفه در ارتباط با حقایق کلیه، مفاهیم کلیه بحث میکنه یا اینکه نه حتی خودش رو در جزئیات و مصادیق هم میریزه، یا اگر در جزئیات و مصادیق میریزه آیا معنی فراگیری یک سری قواعد کلی است که تطبیق میشه یا نه حتی در جزئیات اگر ما بحث بکنیم میتواند بحث فلسفی باشه. این سوال مهمیه در تبیین هویت فلسفه که ما در جلسات خدمتون بودیم بحث نکردیم. از جمله بحث دیگه ای که میتونه مطرح بشه و مرتبط با بحث قبلیه بحث عقل شهودیه. خب مسئله عقل شهودی در آثار حکمای ما به ویژه صدر متعلمین به نحو عملی خیلی به کار رفته، ولی دستگاه تحلیلیش حتی که فلسفه فضایی وجود نداره و بعضی از اساتید ما با خوشدوقی که به خرج دادن این بحث رو تقریبا به پختگی لازمی رسوندن و خیلی از مواهد فلسفی رو حل و فصل میکنه و خصوصا الان در مباحث معرفت شناسی مسائلی که در غرب و اینا مطرحه یکی از نقاط کلیدی است که میتونه خیلی از مشکلات رو حل و فصل کنه. اگر تون باشیم ما از کردیم روش عقلی منحصر در روش برهانی و استدلالی نیست، کارکردهای مختلفی عقل داره و یکی از مهمترین هاش روش برهانی و استدلالی هستش. اون خاصیت‌های دیگه‌ای که برشمردیم این رو در اونجا شماره نکردیم. اون بحث عقل شهودیه. عقل شهودی فضای خاص خودش رو می‌طلبه و باید معلوم بشه عقل شهودی تا کجای فلسفه اثر می‌ذاره و تا کجاها فلسفه رو پیش می‌بره. ما در فلسفه کجا از عقل شهودی داریم استفاده می‌کنیم؟ در صورت اصل عقل شهودی چیه و مواردش در فلسفه کجاست و چجور استفاده می‌شه اینو می‌مونه برای مباحث دیگر. از جمله بحث‌های دیگری که میشد کرد ما یه مقدار سمسته کردیم موشه‌هایی از رو تر کردیم نسبت فلسفه با دیگر علوم. ما تا حدودی فلسفه و کلام همسر یک سویه نگاه کردیم و الا تأثیر و تأثیرهایی که فلسفه نسبت به علوم دیگر داره خودش یک بحث مفصلی تو همینجا باید تر میشد، یعنی همینجا که ما راجع به فلسفه بحث میکنیم باید تر بشه. فلسفه و کلام چه نسبتی با هم دیگه دارن تا حدودی بحث کردیم، ولی بیش از این هست. فلسفه و عرفان، فلسفه و علوم دیگر، اون هفتمین مورد از انگیزه های فلسفه آموزی و فلسفه ورزی رو گفتیم به خاطر این نسبت فلسفه ام العلومه، یعنی پایه علوم، جز علوم پایه است، علوم پایه است نسبت سایر علوم. خب این باید بیشتر تفصیل بشه. به یه حدودی بحث کردیم، تبیین موضوعش، جنس موضوعش، موضوعش از چه تنفیه، اعتباری، طبیعیه، وجودش چجوریه، که طبیعتاً تأثیر میذاره در این که ما چجوری در اون علم پیش بریم و امثال اینها. اینها جای بحث گسترده تر داره، اینها هم اصلا نکرد و ممکنه که بحث های دیگری رو هم بشه تر کرد که اونها مطرح نکرد. به عنوان جنبندی این بحث، چون اونی که باعث شد ما این بحث رو مطرح کنیم در اساس این بود که بعضی ها فلسفه اسلامی رو فلسفه نمیدونن، این رو کلام میدونن. تمام استدلالشون هم پشت صحنه هایی که فیلسوف مسلمان رو وادار به مباحث فلسفی میکنه و اونم انگیزه دین ورزیشه، چون میخواد رو دین در واقع تکیه داشته باشه، آموزه هایی که در دین مطرحه رو وادار میکنه که وارد مباحث فلسفی بشه. مهمترین دلیلی که اونا میارن برای این که دیگه این فلسفه نیست و کلامه همین نقطه است. و ما در مباحثی که عرض کردیم این نقطه روشن شد که هویت اساسی فلسفه به پشت صحنه‌هاش نیست، به محصول نهایی است که عرضه میشه. موضوعش اگر هستی شناسی باشه، واقع شناسی باشه، هدفش، هدف این مجموعی که داره عرضه میشه، زبانش اینه که من میخوام واقعیت رو کشف بکنم و مهمتر از همه ابزارش ابزار عقلی صرف باشه، با تمام راهکارهایی که در ابزار عقلی هست، منطقی که پشتش خوابیده، روش که پشتش خوابیده، منطق سوری، منطق مادی، همه چیزی که در این قسمت وجود داره، تأکیدی که بر برهان به لحاظ موادش میشه و اینکه نباید از مواد خطابی و اقناعی و مشهوری و امثال اینها استفاده بشه، اون بحثی در صنعات خمسه هست، تأکید رو برهان، همه اینها هویت فلسفه رو شکل میده. در فلسفه اسلامی اینا اونطوره که مالا فلسفه اسلامی هست. حالا بحث بعدی ما اینه که حالا که این فلسفه اسلامی واقعا فلسفه هست، چطور ما میتونیم بگیم اسلامیه؟ اون بحث بعدی ماست. ولی الان میخواییم فلسفه بودن اسلامی. اون چی که در مکتبهای مختلف تو فضای اندیشمندان فلسفه اسلامی پدید اومده واقعا و حقا فلسفه هست. تمام این ملاک هایی که گفته شده در او به نظر کامل مشاهده میشه. من برخی از بحث های مهمی که خدمتتون عرض بکنم، چون فلسفه همیشه با دو چیز پهلو میزنه، یکی با عرفان پهلو میزنه، یکی با وحی پهلو میزنه. اینا رو خوب دقت کنیم، نه وقتی بار منفی احساس بکنید، یعنی موضوعات مشترکی دارن که فلسفه با خردورزی راجع به او حرف میزنه، دین هم از باب وحی و اتصال با آسمان راجع به اون موضوع داره حرف میزنه، چنانچه عرفان هم همینجوریه، راجع به اون موضوع با طریق شهود میخواد حرف بزنه. این دو تا خیلی مهمه. نسبت فلسفه، یعنی فیلسوفان مسلمان، با این دو منبع مهم که باشم آشنا بودن و از یه جهت تمام حیات فرهنگی، تاریخی، حیات روحیشون در همین دو فضا گذشته، یا تو فضای خودشون اهل معرفت و عرفان و کشف و صعود بودن، یا با صاحبان کشف و صعود به نحو جدی آشنا بودن و این فضا رو میدونستن، از طرفی با دین هم آشنایی جدی، تو همین فرهنگ دینی هم نه آشنایی جدی، جز همینا هستن، جز برجستگان دینی هستن و به نحو عمیق اینا رو میشناسن. خب حالا میخوام در کشاکش این دو نیرو یک بحث فلسفی داشته باشن با همه ملاکایی که وجود داره. اینا چجور برخورد کردن با این دو منبع؟ وقتی ما با آثارشون برخورد میکنیم، میبینیم نسبتشون رو با این دو منبع مشخص کردن. یکی راجع به عرفان، حالا دو نمونه خدمتتون از متون این آقایون ذکر میکنن که اینها تأکید میکنن ما در مباحث فلسفی، ما در مباحث فلسفی از مشاهدات و کاشفات و ذوقیات اهل معرفت یا آنچه که خودمون داریم به نحو مستقیم استفاده نمی‌کنیم. یعنی تا تبدیل به فراورده عقلی نشه از او بهره نمی‌بریم. دو تا متن رو من اینجا می‌خونم خدمتتون. یکی از شیخ اشراق، چون شیخ اشراق همچنان که از مکتبش معلومه و از لقبش معلومه، فضای عرفانی در او زیاده، همین شخصی که فضای عرفانی در او زیاده و اساساً با نقد روش مشاعی فلسفه رو کار آورده. ما این که رسیدیم به مکتب اشراقی اونجا مفصل‌تر باید کار بکنیم که ایشون چیکار می‌خواد بکنه. اساساً ایشون روی کردش به طرف اشراق و سرود و ذوق و امثال این هاست. با این که شیخ اشراق از همون سرود وجدان ذوق یعنی کشیدن وجدان کردن به دست آوردن شهودی، با این که اصلا روی کرده روشیشون اینجوریه و روش مساک بحثی و استدلالی صرف نقد میکنه، اما بدونید این نکتهشون خیلی ها نمیتونن این رو حل و حرف بکنن که یعنی چی روش استدلالی را میاد اصلا میرسه ولی با برفرق میخوام بیرسه اشکال نمیرسه. خب اشکال نمیرسه بله، خیلی ها این رو نمیتونن حل و حرف بکنن که چطور میشه روش بحثی در کنار روش شهودی با همدیگه پیش بره، این یعنی چی هست؟ و خصوصا این سردرگمی بعد یا تو حکمت متعالی شدیدتره، میرسیم این سلمه این بحثا رو مطرح خواهیم کرد. در اول ایشون که اصلا روش بحثی صرف و استدلالی رو نقد داره و روش شهودی رو اضافه میکنه، ببینید در ارتباط با روش سعودی و مشاهدات و مکاشفات اهل معرفت و خودش چجوری برخورد میکنه، یعنی اونا رو وقتی میخواد بیاره تو فلسفه تا اونا رو برهانی نکنه، حالا لااقل به نظر خودش، همه برهانها که درست نیست که، تلاش برهانی انجام نده، تلاش عقلانی انجام نده، اونو به عنوان فلسفه نمیدونه. یکی از عباراتش اینجاست راجع به بحث مصول افلاطونی، یعنی مصول عقلیه ارباب اندوام. در شرح حکمت الاشراق قطب الدین رازی از این صفحه قدیم صفحه 371 تو همین حکمت الاشراق مجموع مصنفات جلد دو هم هست، فقط فرصت نکردم بگردم، تو همینجا هست، یعنی اگر شما همین مجموع مصنفات شیخ اشراق رو داشته باشید اون اواخرش یه در واقع اصطلاح نامه اومده، شما برخی از این کلمات رو تو اون اصطلاح نام بگردید میتونید بحث رو پیدا بکنید و چقدر کارهای خوبی از نظر تفسیری تو این کتاب ها صورت میگیره که ما امثال این رو در کتاب های رسمی و حوزه‌ای خودمون که همیشه سر با او سر کار داره این دستمایه ها ما نداریم، سریع میشه یک مطلبی رو پیدا کرد بدون اینکه الان فرض کنید که سرچ کامپیوتری نام بده. و صاحب هذه الاسطر کان شدید الضعف عن طریقه المشائين في انكار هذه الاشياء، میگه که نگارنده همین سطرها صاحب هذه الاسطر این خودم شدیداً دفاع می‌کردم پیش از این از روش حکمای مشائين در انکار مصول عقلیه، مشائين مصول رو قبول ندارن، حکمای مشاء مصول رو قبول ندارن، پیشتر من همینجوری بودم چون روشی که به کار می‌بردم روش بحثی و استدلالی بود و روش بحثی و استدلالی تا اون زمان برای من کفایت نمی‌کرد برای اثبات بحث مصول و ایرادات رو وارد می‌دونستم. و صاحب حاضر از سکان شهید الزب عظیم المیل الیه، این خیلی میل داشتم انکار کنم این مسئله رو، و هوه مصرون لولا ان رعا برهان ربه، و هوه یعنی صاحب حاضر از سکان، یعنی من مصر بر این معنا بودم اگر برهان رب به رؤیت او نمیرسید. خب یعنی تو فضای کشف شهود خودش قرار گرفته و اینجا باید بحث میشه که چجوری روش شهودی رو ایشون داره اضافه میکنه و یعنی چی اضافه کردن روش شهودی در جای خودش بحث میشه. حالا در ادامه میفرماد و من لم یصدق بهذا و لم یقنعه الحجه، خود ایشون سه تا استدلال و برهان برای اثبات مصول میاد، یعنی بعد از اینکه مصول رو مشاهده کرد و قبول کرد که مسئله مصول هست تو فلسفهش به همین شکل خام نیاورده، یعنی او رو تبدیل و فراورده عقلی کرده، سه تا استدلال برای اثبات مصول پیاده کرده، چون کتاب فلسفیه، ما داریم فلسفه مطرح میکنیم، فلسفه ورزی میکنیم، مثل این استش که انسان به نحو همین شهودهای حسی که داره یه چیزی رو مشاهده کرده دیگران مشاهده نکردن، برایش یقینی نیست این نقطه هست، توجه کردید این که میگن پشت صحنه ها تخریب میکنه هویت ها، اینو نگاه بکنید معناش اینه که یه کسی یه آقای رفته یه چیزی رو دیده حالا میخواد برای دیگران مثلا فرض مثل این میمونه یک اتفاقی و حادثه ای روی داده جرمی اتفاق افتاده این شخص حاضر بود در اون جلسه و در اون صحنه، بعد در دادگاه حاضر میشه. در دادگاه که وقتی حاضر میشه مثلا الان اینا جدیه، چیکار میکنن؟ هی میگن چجوری بود، پرسش میکنن مسئله چجوری بود. یعنی در واقع گرچه اگه با امانش اون بحث شاهر میدان در جای خودش با شاهر این تمثیلی سرجم، حالا که داره حرف میزنه دیگه با برهان آقا دلیلش اینه، اون وقت اون ساغور اونجا قایم کرده، اونم خونش اونجا هسته، من همه چیز مشاهده کردم، من هم برای شما توضیح دارم میدم به این معنا. تا به این شکل عرض نشه، یعنی مبرهن نباشه، برهانی نکنه، نمیتونه پشتوانه که تصدیق بکنه اگر در باب شهادت اون بحث فرق میکنه. من میخوام بگم شبیه به اینه، ممکنه یه شخصی از یک راهی یقین پیدا کرد این نکته هست، پشت صحنه ایش رو همون یقینش تشکیل میده، ولی الان داره فلسفه ورزی میکنه، یعنی با برهان داره ارائه میکنه. سه تا استدلال ایشون پیاده میکنه برای اثبات مسل، و بعد در آخر خودش میگه، میگه اگر این استدلال ها برای شما کافی نبود، یعنی شما هر چی استدلالی که من گفتم برای شما کفایت نکرد و دنبال استدلال های دیگه گشتید چیزی پیدا نکردید، بدونید دیگه راه فلسفه برای اثبات بحث مسل چیه؟ مسدوده. با چیکار بکنید؟ میگه فعلیه در ریاضات، دیگه راه فلسفه مسدوده، باید بره به طرف عرفان، باید ریاضت بکشه، فعلیه در ریاضات و خدمت اصحاب المشاهده، تازه معلومه که حتما هم برسه. فعطا ان یقع له خطبت و یرن نور ساطع فی عالم الجبروت و یر از ذوات الملکوتیه و الانوار التي شاهدها هرمس. تو این مسیر قرار بگیره، ممکن استش خدا متعال به او عنایت بکنه ذوات ملکوتی و انواری رو که امثال هرمس، هرمس به قول مطلق این حضرت ادریس که ابوالحکما بهش میگن، التي شاهدها هرمس و افلاطون اینها مشاهده کردن، ممکنه بهشون دست بده. اگه دست داد قبول میکنه، اگه دست ندادم که چی؟ از فلسفه که بسته شده راه عرفان هم گوهش نرسیده. الان یک فیلسوف اسلامی یه بحثی رو خودش شروع کرده، افراد مورد اعتماد او که بهشون خوشبینی و حسن ظن کامل داره شروع کردن، ولی تو فلسفه استدلال نمیتونه، چون من شروع کردم کار تمومه. استدلال و برهان میاره و بعد به مخاطبینش میگه که اگر این براهین برای شما قانع کننده نبود و معلومه یعنی براهین دیگه هم بهش دست پیدا نکردید، راه فلسفه بسته است در این مسیر، یا لاغل تو آنچه را که در قدرت و طاقت ما هستید بسته است، باید راه دیگه رو پیش برید. مثلا راه دیگری که پیشنهاد میشه راه عرفانه، گرچه یک راه دیگری وجود دارد به نام راه وحی، منتها اون راه وحی تحقیق در مسئله نیست، بلکه به معنی از باب ایمانه، یعنی چون شریعت فرموده اون میشه الهیات نقلی. الهیات نقلی غیر از راه تحقیق به معنای فلسفه و عرفان. بعضی از اصطلاحاتی که ما اینجا به کار می‌بریم این باید خیلی دقیق متوجه باشیم ها، چون جای دیگه وقتی نقل میشه و پشتوانه‌های توضیحیش که نباشه، مثلا فلانی مثلا میگه که ما اگر فرض کنید الهیاتمون رو از دین بگیریم این تقلیده، و تقلید نمیگم این تقلید است و به درد نمی، این حرفا مثلا این منظور ما از تحقیق در مقابل تقلید فضاش روشنه که چیه با این توضیحات، منتها باید این واژه ها و اینها رو متوجه باشیم که منظور چیه. این یک مورد. مورد دیگه رو از سطح متعلقین خدمتون عرض میکنیم، در اسفار جلد 9 صفحه 334، موارد زیاد اینشالله به خود حکمت متعلق رسیدیم و اونجا میخوایم روش صدرا را در فلسفه مطرح بکنیم، اونجا باید بیشتر همه این مباحث تر بشه و جنبندی بشه و به روش صدرایی در فلسفه دست پیدا کنیم. اما از حیثی که ما الان میخواییم مطرح بکنیم از باب اینکه شهود و عرفان رو اینا چجوری راه دادن، ببینید ایشون اینجوری میفرماد، یه بحثی رو مطرح کرده راجع به معاد و حش از کلمات عرفا و متصوفا و اینا آورده، در نهایت اینجور میگه لأن من عادت صوفیه، لفظ صوفی و اینا رو توجه داشته باشیم، لفظ صوفی چندین تحول در طول تاریخ خورده، با بار منفی شدیدی که الان باش روبرو هستیم در طول تاریخ با همین بار منفی باش برخورد نکنیم، اینجوری نیست. و الفاظ مخصوصا الفاظی رو که کاربردهای اجتماعی سنگین داشته باشن، اینها تغییر و تحول هاشون جدیه، تو مباحث فقهی اینا رو باید خیلی دقت کرد، تو مباحث فقهی واژه‌هایی که میاد نباید همون برداشت که همین الان داریم، احتمال بدیم که این لفظ غیر از این معنایی داشته در اون صدر صدور روایت، اونجا رو باید بگردیم، حول و حوش رو باید دقت بکنیم تا تقریبا اطمینان حاصل بشه که همین معنای دیگری با یه مقداری تحول مثلا مورد اراده روایت هست. این الفاظ رو توجه داشته باشیم. من قبلا مثال میزدم، فرض کنید شما الان اینو خدمت شما عرض کنیم، الان اگر شما بگید سپاه چه معنایی داره؟ یعنی هیچ کسی معنای دیگری غیر از اونی که در مقابل ارتش هست، اونی که در مقابل اینه غیر از ارتش هست و اونی که غیر از بسیج هست و غیر از نیروی انتظامی چیز دیگه نمی‌فهمه. ولی شما برو مثلا قبل از انقلاب یه خورده جلوتر، سپاه یعنی لشکر، یعنی مثلا یه چیز. این الفاظ چیزی متعدد میشه، فقط همین نیست. ما خواهی یه نمونه خدمت ندارم، امثال اینه زیاده در تحولات اجتماعی الفاظ هویتاشون متفاوت. لأن من عادت صوفیه الاختصار على مجرد ذوق و الوجدان فیما حکموا علی. بحثی رو آورده در ارتباط با معاد و حشر اینا، بعد بخشش رو پذیرفته، بخشش رو قبول نکرده. ملا صدرا میگه چون عادت صوفیه و عرفا اختصار بر مجرد ذوق و وجدانه در اون احکامی که صادر میکنن، یعنی روش انحصاری عرفان شهود وجدانه، شهود کرده وجدان کرده مطرح میکنه، این روش اختصاصی عرفانه. اما ما اینجور نیستیم، ما تو فلسفه هستیم. و اما نحنو فلا نعتمد کل الاعتماد على ما لا برهان علی قطعیاً ولا نذکره فی کتبنا الحکمیه. اما ما اعتماد کامل با اون چرا که عرفا بر اساس کشف شهودشون میکنن نمی کنیم، بلکه تنها اون مواردی رو از عرفان اخذ میکنیم و در فلسفه خودمون میاریم که اعتماد کامل میکنیم، برهان قطعی لااقل به دیدگاه خودشون، برهان قطعی بر اساس، یعنی باید فلسفی بشه تا تو فلسفه بیاد، کاملا تبدیل به یک محصول فلسفی بشه تو در فلسفه مطرح بشه. به همین خاطر ایشون میگه من هر چی که عرفا گفتم تو کتب حکمی خودم نیاوردم، من اونو گزینش کردم، هر مقدار رو که توانستم برهان قطعی برش اقامه بکنم اونها رو به عنوان یک محصول فلسفی عرضه کردم. پس ببینید نسبت فلاسفه ما، حالا من این دو بزرگوار هستم چون نسبت مکمل مشهدی که روشنه، چون اونها اصلا حتی این مقدار اعتمادم به کشف شهود ندارن، اون فضا خیلی روشنه، اونها مباحث بحثشون خیلی جدیه، بحثی و استدلالی و برهانی و اینها، شیخ اشراق و حکمت متعالیه که استقبال دارن نسبت به مباحث عرفانی و شهودی، اینا ببینید برخوردشون با مباحث مشاهده شده به این شکل است. این از یک سو. از سوی دیگه نسبت به دین چه برخوردی دارن؟ نسبت به دین هم وضعیت به همین شکله. در مقایسه با دین ما انشالله در بحث بعدیمون که اسلامی بودن باشه روشن خواهیم کرد که چگونه دین در پشت صحنه فیلسوف مسلمان عمل میکنه و همین نکته باعث میشه ما بتوانیم او رو فلسفه اسلامی بدونیم. اما مواظب باشیم این نکته به معنای سقوط فلسفه از هویت فلسفی و تبدیل شدن او به کلام نیست. ببینید اینا راجع به دین چجوری برخورد میکنن. مواردی که اینها به اولا دین، حالا این سر توضیح خواهیم داد، بیشتر به شکل پشت سر عمل میکنه، مواردی که اظهار میشه اینا میگن ما از این آیات، از این روایات، از این متون وحیانی استفاده کردیم مطلب را، این اول الهیات نقلیمون رو شکل دادیم، چه مهمی ها، اول ما الهیات نقلیمون یعنی به وسیله آیات روایات در بحث مثلا معاد، بحث نفس، بحث حدوث عالم و امثال اینها ما به این نتیجه میرسیم دین نظرش اینه. و این نکته با توجه به مبانی که ما راجع به دین داریم برای ما روشن اینه، این واقع است، ولی این به درد فلسفه نمیخوره. مثل اون که حتی خود شخص اگه بره شهود بکنه به درد فلسفه نمیخوره، خود شهود میکنه خب یقین کرده این هست، ولی بخواد فلسفه ورزی کنه باید تبدیل به محصول عقلی بشه. اما در اینجا هم اگه ما در الهیات نقلی به نتیجه قطعی هم اگه برسیم در مواد نفس به نتیجه شون اجتهاد ها همشون به نوع قطعی نیست، یعنی خودشون درجاتی دارن توی الهیات نقلی، اینا همه باید بحثی توی الهیات نقلی، توی الهیات نقلی باید مراتب استنباط ها مشخص بشه، همه اینا هم به درد ما میخوره. مثل فقه نیست، در فقه تا به یک درجه از اعتبار نرسه دیگه مفید نیست، اون از اعتبار ساقطش میکنیم فضای دیگری رو طی میکنیم، ولی در فضای اجتهاد توی الهیات نقلی اینجوری نیست، در فضای اجتهاد تولید نقلی، حتی اگر بفهمیم احتمال داره دین این نگاه رو داشته باشه، برای یک کسی که تو علایت نقلیتش اهمیت داره راجع کردید، و خصوصا کسی که فیلسوف است و از این نظر میخواد در مباحث خودش استفاده کنه برای مفیده، حالا اگر بالاتر باشه بالاتر، هر چی درجه احتمال بالاتر باشه یا یاش به نفس بلکش طبیعتا خیلی بازه. حالا اگر مواردی به نفع قطعی تو علایت نقلی باشه، خب فیلسوف مسلمان از باب موانی که در دین داره قطع پیدا میکنه که واقع همینجوریه، ولی این فلسفه نشد. اگر در اینجا تن بده به این محتوا، میگه کار من تقلیدیه، تقلید از دین، مشتری در دین هستم ولی تقلیدیه، تقلید از دین، محتواش برای من حل نشده، میاد چیکار میکنه؟ این رو تبدیل میکنه به فراورده عقلی. تا تبدیل به فراورده عقلی نشه، او رو وارد فلسفه، یعنی وارد آثار فلسفی نمیکنه. من دو تا متن رو از صدر متعلم خدمتتون عرض می‌کنم، گرچه اینا رو الان به این عنوان داریم عرض می‌کنیم، بعداً تو فرایند کلی که راجع به کار سر رو می‌خوایم داشته باشیم، اینا رو مجموعه رو در یک دستگاه باید قرار بدیم و پیش ببریم. در شرح مشایخ یک رساله‌ای داره ملا صدر، رساله مشایخ، رساله مشایخ دوست داشتیم که متنش داشته باشیم دیگه نشد. شرح رساله مشایخ مرحوم لاهیجی، اینم که خودش شرح رساله هم خیلی مهم داره، خود رساله هم داشته باشه خوب، که تیکه بسته شده کتاب، یعنی متن تیکه تیکه میشه، میخواد خود متن هم یه سری داشته باشه. خب این را جدیداً دفتر تبلیغات هم چاپ کرده، این چاپ اینو قدیمی ترش هست. در شرح رساله المشایخ صفحه 333 از چاپ امیرکبیر با فلسفه است. شرح رساله مشایخ صفحه 332، بله صفحه 333، در صفحه 333 بحث معاد هست، یعنی موضوع بحث، مذهب خواهم، موضوع بحث حدوث عالم هست. حالا ایشالله یه وقتی مفصلتر باید بحث بکنیم، یعنی رسیدیم به تبیین دستگاه حکمت متعالی به نحو کلی، اونجا کارهایی رو که صدر متعلم تو حکمت کرده و خودش از حکمت دیگه جدا کرده اون رو عرض خواهیم کرد. یکی از مهمترینش حدوث، ملا صدر قائل به حدوث زمانی عالم، توجه حدوث زمانی عالم، ولی بحثای ویژه‌ای داره بر اساس حرکت جوهری، قائل به حدوث زمانی عالم. حالا ایشون در بحث حدوث عالم مباحثی که داره میگه من از آیات و روایات این بحث استفاده کردم، اما نه بدین معنا که من مستقیم آیات و روایات بیارم اینجا، مثلا این میشه علایت نقلی، این اسم گذاری خیلی تاثیر میذاره در تفکیک مباحثان، این میشه علایت نقلی، این فلسفه نمیشه. ببینید بحثشون چجوریه، میفرمان و بالجمله لا شیء من الاجسام والجسمانیات المادیه فلکیان کان او عنصریان نفسان کان او بدنان الا و هو متجدد الهویه غیر ثابت الوجود و شخصیه. اینجا دقت بکنید، پس تمام اون چرا که در عالم مادی همه اینا حادث هست، حالا مع برهان لا حلنا من عند الله لعجل تدبر فی آیات الله. این چیزی گفته میگه الان اینجا که من دارم مطمئن میکنم فلسفه هست، من دنبال برهان هستم، ولی این برهان کجا برای من روشن شد؟ از تدبر در آیات قرآن، یعنی از مرز علایت نقلی گذشته، محصول نهایی علایت نقلی رو توش تدبر کرده، از تدبر در او به لم حدوث عالم دست پیدا کرده. علت اصلی، اون علت اصلی که یک امر تکوینی خارج از دین هستش، خارج از دین به این روشن دیگه، خارج از متون دینیه، اون مسئله رو اومده باز کرده شده چی؟ فلسفه. یعنی روند کار از گزاره‌های دینی به طرف گزاره‌های فلسفی رو الان داره برای ما روشن می‌کنه. می‌فهمون ما برهان لا لنا من عند الله لعجل تدبر فی آیات الله تعالی و کتاب الله العزیز. مثلا چند تا نمونه رو بگو از آیاتی که شما استفاده کردی، مثل قوله تعالی بل هم فی لفظ من خلق جدید، و قوله تعالی الا ان نبدل امثالکم و ننشئکم فی ما لا تعلمون، و قوله تعالی و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب، و قوله تعالی ان نشأ نذهبکم و نأت بخلق جدید، و قوله تعالی و السماوات مطویات بیمینه، و قوله انا نحن نرث الارض و من علیها و الینا ترجعون یا ترجعون. و قوله تعالی و کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال و الاکرام و قوله ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا و کل آتیتون یوم القیامت فردا. خب میگه من از این آیات تدبر در این آیات استفاده کردم ولی به برهان قضیه دست پیدا کردم و در فلسفه خودمون اون برهان رو داریم مطرح میکنیم. پس استفاده اینا از بحثشون اینجوری. حالا یه متن دیگری از صدر متعلین است که اونجا تصریح میکنه که ما استفاده ما از دین، همین بحث حدوثه، استفاده ما از دین تقلیدی نیست. این با تاکید میکنم اجتهاد در معارف دین هم تقلیده، یعنی علایت نقدی هم کامل هم بشه بازم تقلیده، تقلید از دینه. اینا میفرمان ما استفاده ما از دین تقلیدی نیست، یعنی تو فلسفه، از بعد فلسفه، بلکه در علایت نقدی وقتی شکل گرفت اون بود که مسلم شد تا تبدیل به محصول عقلی نشه به عنوان فلسفه حساب نمیشه. در صفحه 326 جلد 7 اصفا، جلد 7 اصفا تحقیق میشه. خب در صفحه 326 همین بحث حدوثه، همین ماجرا هم تو مسئله معاد و معاد جسمانی اینا هم مطرحه. حالا باید من بگرده موارد دیگر هم پیدا بکنه، بیشتر به این فضاها هست. حالا بعد از اینجا شروع، یعنی آخر فصل چهار روم هست. دوستان اگر اسفار میگیرن اگر تلاش بکنن که از همین نسخه هایی که پیشتر بوده نه جلدی ها با حروف چینی قدیمی تر، نه حروف چینی جدید، چون اکثر آدرس ها و تمام سرچ های کامپیوتر همش رو همینه، توجه کردید. اگر دوستان این تلاش رو بکنن، اگر ندارن سعی کنن که از این حروف چینی یه مقدار قدیمی تر بگیرن. خب ولی اصحاب الحدوث حجج اخرى، این اونهایی که قائلن که عالم حادثه استدلالای دیگر هم دارن. لولا مخافت تطهیل لعورت ها مع ما یرد علیها، اگر مخافت تطهیل نبود ما اونها رو می آوردن و اشکالاتشون هم می گفتن. ولی غرض من ایراد ما ذکرنا ان یحیط الناظر فی هذه المسئله به اطراف ما قالو، من اگر این مقدار از حجج و اینا رو آوردم برای این هستش که کسی که در این بحثا نگاه میکنه اطراف قضیه مقدار برش روشن، یعنی نقل اقوال دیدگاه ها فضای پیرامونی یک مسئله رو چیکار میکنه؟ روشن تر میکنه. خب بله، من والغرض من ایراد ما ذکرنا ان یحیط الناظر فی هذه المسئله به اطراف ما قالو و وجوه الاحتجاجات التي ذكروا من الجانبين، از هر دو جانب، اونایی که قدیم قائلن عالم قدیمه، اونایی که قائلن که عالم حادثه، همین رو آوردن که تا از وضعیت قضیه خوب روشن بشه. لیعلم قدر ما تفتنا به، تا اینکه معلوم بشه ارزش اون رو که ما بهش تفتن پیدا کردیم و اون روشی که ما اراده دادیم. همه حرفایی که گذشته زدن معقول همینه دیگه، عقل همینه دیگه، همه حرفا رو بزنیم تو معلوم بشه این چقدر ارزش داره، همه حرفا رو میزنیم تو ببینیم دین چقدر ارزش داره. لاغر این یکیش اینه، یکی از فلسفه، یکی از اضافات بکنیم، یکیش اینه که ارزش کار فلسفه دین مشخص بشه، چون چه همین روش نمیشه مشخص میکنه ارزش کار شهود رو در بحث های تاریخی مشخص شده، یعنی فلسفه این رو به اثبات رسونده که مسئله کشف شهود چقدر ارزش داره در کشف واقع. ما در جای خودش بود مفصل تر لیعلم قدر ما تفتنا به فسلکنا سبیله. خب حالا اینجا نگاه کنید، ولا یهمل کلامنا علی مجرد المکاشفه و الذوق، این حرفا که ما میزنیم نگید فقط همین کشف و مکاشفات چی داره میگه، نه اینجوری نیست، ما برهان داریم مطرح میکنیم. او تقلید شریعه من غیر ممارسه الحجج و البراهین و التزام القوانین، و کار ما رو گرچه ما الان در رساله مشاهیر اینجوری گفتم که با استفاده از آیات و اینها به اینجا رسیدم، در خود اطفار هم گفته این رو که من در بحث حدوث از با استفاده از متون دینی به اینجا رسیدم، این چیز در ذهن منه که در اطفار هم همین نکته رو فرموده، ولی منظور این نیست که من تقلید کردم از دین، تقلید کردم نه اینکه این فضمون باشه، تا بحث فلسفه هست، بحث فلسفه هست. حالا ما جلو ترسیم هست بعضی انتظار دارن که مثلا عنایت به دین در فلسفه معناش این است که بگیم عالم حادث است لان الله تعالی قال کذا، این فلسفه دیگه نمیشه، میشه الهیات نقلی. خلط میان الهیات نقلی و فلسفه باعث برخی از این بحثایی میشه که گاهی اوقات انسان مشاهده میکنه. الهیات نقلی یه فضا داره، فلسفه فضای دیگری داره. خب حمل نشه بر کلام ما بر مجرد مکاشفه و ذوق یا تقلید شریعت من غیر ممارست الحجج والبراهین والتزام القوانین. ما به این سمت سو میریم. بعد در ادامه میفهم فإن مجرد الکشف غیر کاف فی السلوک من غیر برهان. سلوک نه یعنی جیاز به سلوک اونها منظور این سلوک فلسفی. فإن مجرد الکشف غیر کاف فی السلوک من غیر برهان. اگر کشف بدون برهان باشه سلوک فلسفی در سلوک فلسفی ارزشی نداره، یعنی کافی نیست، یعنی ارزش نداره، کافی نیست. فإن مجرد الکشف غیر کاف فی السلوک من غیر برهان، کما ان مجرد البحث من غیر مکاشفه نقصان عظیم فی السیر. چنانچه این با تو بحث روشی ایشون مطرحه، چنانچه اگه کسی فقط مباحث بحثی صرف بپردازه، کما که مشهور نقد مشهور مباحث بحثی و استدلالی صرف بپردازه و به شهود اعتنا نکنه، اعتنا نکنه یا خودش اهل شهود نباشه، این هم نقصان عظیمیه که شخص را از واقعیت دور میکنه. کما ان مجرد البحث من غیر مکاشفه نقصان عظیم فی السیر والله المعین، که فصل تمام میشه. بعد توضیح در فصل اتوان اتوان فصل بعدی مبارات دارن که انشاءالله یعنی فصل پنجی که آغاز میکنن هفتش در چهارش هم خیلی اهمیت داره در فضای شریعت و فلسفه و عرفان و هماهنگی اینا و چیجی و با اینا برخورد کرد، بحثایی در این اشتباهات هست. پس بنابراین اون چرا که ما الان به عنوان فلسفه در میان خودمون میشناسیم حقیقتا فلسفه هست و نمیتونیم به بهانه اینکه پشت صحنه‌اش با انگیزهای دینی تشریح یا رسما این آقایون گفتن ما اول استفاده کردیم از دین و بعد داریم برهانش رو پیاده میکنیم، با این حرفا نمیشه فلسفه فلسفه بودن بیفته، چون اینا یعنی در واقع انگیزهای دیگری پشت صحنه این تلاش هست. وقتی ما فلسفه رو از فلسفه بودن ساقط کنیم، کلام تبدیل به کلامش بکنیم، معناش معلوم است یعنی چی، یعنی اون ارزش که فلسفه از جهت اثبات واقع داره اون ارزش رو میخوان ازش بگیرن. در هر صورت فلسفه اسلامی حقیقتا فلسفه اصلا به دور از مباحث اینکه حالا اینا چه انگیزی دارن یه وقتی بگم شما هم انگیزی دارن اینجوری بحث نیست، واقعیت مسئله چیه عرض کردیم، اصلا پشت وجود پشت صحنه ضروریه، یعنی اینجوری بگیم باید بگیم تقریبا محال عادی هست که کسی بدون پشت صحنه وارد خرد ورزی بشه، حالا یا پشت صحنه تفکر عوامانه است یا مادیگرایی هستش یا فصل پولگرایی هستش یا حب جا هستش یا افسردگی ها، ما اینو زیاد داریم از کردن تو پرتبای غرب از طرف افسرده بوده، شکست های سنگین در زندگیش خود ده باید اون رفته به طرف مثلا پوشگرایی، مثلا درسته؟ رفته تو طرف پوشگرایی نتونسته حل و فصل کنه، خیلی از تقلب های درونی را گاهی خود اینجوری هم گاهی خود خوب میفهمم گاهی خود نمیفهمم این چجوریه، مثلا اینا باعث میشه انگیزه میشه، مثلا فرضاً یه موقعی میبینی که براهین اثبات واجب مثل روز براش روشنه، نیم ساعت دیگه بعد میبینی اینا حاله، توجه کردید اینا حال هست، مثلا میبینید نمیدونم حالا اصلا دوستان تجربه مثلا حال غیدوله که در شریعت هست واقعا عجیبه، حالا دوستان حتما ممکن تجربه بشه روشن یادتان دارن این حال غیدوله که انجام میشه بعدش یه خیلی مثلا نماز بر میخواد خیلی صاف میشه، بعضی وقت مثلا آدم تکنه میگه با همین روشن واضحه دیگه چی میگه چه این حرفا چیه، از نیم سال بعد این وضعیت بد میشه. خب این حالا بعد این میشه میگه یعنی چی اون اینجوری شد، خب اینا ممکنه یه وقتی انگیزه بشه بره به طرف یک نوع خاصی از برداشت فلسفی بچه، خب حالا ببین نه چون شما اون وقت خوابیده بودی بیدار شدی به این فکر میگردی بعد چی شدی فلان شدی فلان شدی، اینا حرفا ارزش نداره و اینا حالا اسم یه کلام هم نمیشه گذاشت، چی باید بذاریم مثلا کلام ما دیگری بذاریم یه چیز دیگه باید گذاشت دیگه، خب نمیشه این حرف بزن، بالاخره خوش سنا هست اصلا از یکی خوشش میاد، همین یکی رو میبینه ورسا یه ثروتمندی رو میبینه جوز این خوشش میاد، این باید میشه یه فلسفه درست کنه، اصلا یه سیاست خوشش میاد از یک حکومت خوشش میاد نصف فلسفه گافی میکنه براش، ما که نمیتونیم بگیم آقا چون شما میخواستی بر فرض مثال این حکومت تثبیت کنی بس فلسفه برو به پی کار خودت، توجه پشت زن ها در نقد در فهم اون چرا که عرضه میکنه و در نقدش مفیده ولی فلسفه از فلسفه بودن ساقط نمیکنه. این جمع بحث ما در مسئله اول و بحث بعدی ما هر روز میکنی کردیم ما از خارجش نمیشه. بحث بعدی ما اینه که فلسفه اسلامی چی؟ یعنی به بیان دیگر تثبیت هویت اسلامی فلسفه اسلامی بحث ما اینه، یکی دوم وامری فلسفه اسلامی چیه؟ یا به بیان دیگر حالا که در مسئله قبلی برای ما معلوم شد فلسفه اسلامی، حالا فلسفه اسلامی این فلسفه در میان مسلمان ها رایجه فلسفه هستش، آیا میتونیم اسمش اسلامی بذاریم؟ چون بعضی اینا رو متناقض میدونن، میگن فلسفه اسلامی یعنی چی؟ اگه رو فلسفه تاکید میکنی دیگه اسلامی شد، اگه رو اسلامی تاکید میکنی دیگه فلسفه معنا نداره. ما میخوام بگیم ترکیب این دو تا معنا داره، یعنی نه تنها متناقض نیست بلکه معنا داره. ما تا حالا فلسفه بودن اثبات کردیم، حالا میخوایم اسلامی بودن رو مطرح کنیم. ما اگر تو این فضاها بخوایم اسلامی بودن به فلسفه هم روشن بشه، در چهار نقطه باید تأمل و دقت بکنیم. یکی در نقطه آغاز، یعنی اساسا پیدایش این مهله و این شاخه به چه شکلی بوده، خواستگاه اولیه و اصلیش چجوریه، نسبتش در ارتباط با دین چجوریه، آیا یک محصول غیر بومی و وارداتیه یا از دل همین فرهنگ بومی برخواسته. این یک نقطه، پس اینجا رو باید تأمل کرد. یه نقطه رو تکامله، یعنی چجور کامل شده و به رشد و بالندگی رسیده. چه بسا ممکنه یه چیز از فرهنگ بومی بیاد بالا، فرهنگ بومی یعنی مثلا در فضای ما این اسلام بس کلیه دزنیا فرهنگ بومی، از فرهنگ بومی اومده بالا، ولی بعد از اینکه متولد شده اون وقت اونقدر فرهنگ‌های بیگانه بهش تزریق شده که سراخر ما یه فرهنگی کاملا بیگانه از فرهنگ بومی خودمون داریم. پس نقطه تکامل هم مهمه. نقطه بعدی جهتگیری‌های کلان و جزئی در اون نهله فلسفه شاخه چیزی که ما می‌خواد بحث بکنیم، هم جهتگیری کلی هم جهتگیری‌های جزئی تو تک تک مسئله. الان مثلا ما راجع به فلسفه می‌خوام بحث بکنیم، همین جهتگیری کلی فلسفه، جهتگیری‌های جزئی تو تک تک مسائل به چه سمته، به سمت دینه یا در مقابل دینه، به سمت سوی دیگه داره میره، چه جوری. نقطه چهارم که باید بهش توجه بکنیم، معیارهای ارزیابی اون مهله است. معیارهای ارزیابی این که این روشی که داریم درست داره پیش میره، خطاش از کجا باید معلوم بشه، این روش‌های ارزیابی کجاست، آیا دین درش دخالت داره، در روش‌های ارزیابی دین درش دخالت نداره. ما انشاءالله باید در خصوص بحث فلسفه تو این چهار نقطه تأمل بکنیم. ابتدا هم تمثیلش رو در ارتباط با عرفان مطرح میکنیم که مقدار ذهن آماده تر بگیر بعد وارد فلسفه بشیم. السلام علیکم و رحمت الله. میخوایم بررسی بکنیم که از این چهار نقطه میخوایم بررسی بکنیم که اسلامی هست فلسفه یا نه. یعنی برای کسی که مطلب قبلا الهیات نقلی دو شاخه داره، خود الهیات نقلی هم دو شاخه داره، یه شاخه تکلیفیه، یکی شاخه اینکه واقع چجوریه. واقع چجوری هم همه درد نقلی فلسفه نشده. مثلا شما گزارای دینی میبینی، از جای گزارای دینی میخواید بگی که مثلا عوالم مثلا پنج مرتبه است یا سه مرتبه است یا هرچی، تنظیمش اینجوریه، برگشتش اینجوریه، نزولش اینجوریه، میخوای اینا رو بفهمید. تو بخش تکلیفی همون وضعیت فقه داره، یعنی تا به حد اعتبار یا نص یا ظن معتبر بود باشه تا بگید ما مکلفیم که این اعتقاد رو داشته باشیم در دین، اون بخش تکلیفی. و یه بخش دیگری داره و خود هویت معرفت توش نهفته شده، که میخوام واقع را ولی از کانال تقلید از دین بشناسیم که میشه علم نقلی، علم این شاخه هم داره. در این شاخه، در این شاخه ضرورت نداره که حتما نص یا ظن معتبر باشه، چون همون ظن معتبر معنیش هست که ممکنه اینجوری نباشه واقع. تو این فضا چه چیزی قطعا واقع نشون میده؟ فقط اونایی که حد در حدی بشه. این ما از راه الهیات نقلی میبینیم واقع این گونه است فقط در قسمتی که صد در صدیه، ولی از اون که فرو میفتیم حتی ظن معتبر هم باشه یه تکلیف نیست بگیم چون ظن معتبر هست بس ما مقلد، یعنی داره واقع نشون میده، ولی واقع رو ظنی نشون میده، این ظن معتبر که ما میگیم اعتبار به لحاظ عمل و تکلیفه، نه اعتبار به لحاظ واقعی، چون این معنا نداره اصلا. توجه کردید؟ حالا هر چی درجه ظن پایین تر میاد این واقع نمایی رو داره بالاخره، ولی واقع نمایش هیچی میشه کمتر میشه. پس همه اینا مفید هست، حتی اونجا که از ظن سقوط میکنه. توجه کردید؟ بچه از ظن سقوط میکنه معناش اینکه اون بر ترجیح پیدا میکنه، ولی زو احتمالاً هم تو ظن هم همین حالت داره، بازگشت همونه. معناش این است که ما از طریق الهیات نقدی نمیتونیم بفهمیم واقعا واقعیت چیه توی مواد ظنی، ولی دو احتمال داره، ممکنه این بر باشه، ممکنه اون بر باشه، اون برش 30 درصدی، این بر 70 درصدی، هی درصد رو عوض میشه. اینا همش چیه؟ الهیات نقدی. فلسفه میاد حالا استفاده ازش میکنه. فلسفه بعد از الهیات نقدی اگر میخواد استفاده کنه، فلسفه میاد اینجا وای میسته میگه شما گفتید قطعی زمین 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 تا پایین. خب همین رو برای من مفید هست، حتی اونجایی دیگه میگی 10% امکان داره دین این رو میخواد بگی برای من ارزش داره، چون ممکنه من از راه تحقیقی خودم که راه خرد ورزی هستش به یک نتیجه برسم که اون نتیجه مخالف صریح با دین نیست. بچه کردید؟ چون اعتماد رو دین این رو بگید، چون بحث فرق کنید، این همه مهم با ولو باشه. ولو باشه تو الهیات نقلی هم مهمه، تو بخش شناخت واقعش و تو فلسفه هم اهمیت. در کلام که اصلا فقط میخواد در کلام، کلام یک علم شناوره، یعنی بستگی داره طرف مقابلش شبهش چجوری حل میشه. یعنی حل شبهش به همینه که رفع تناقض میشه، تمام یاد حل شو بشین. یه وقتی کسی بلند میشه در مقابل میگه اصلا واه اینی که شما دارید واقعیت خارجی این نیست، این باید از روش های اثبات کنید نه واقعیت خارجی اینجوریه، که بعد فهمیدن به روش نمی فلسفه هست، ولی ممکن از روش تجربی استفاده کنه، درجه کرده یا از روش های دیگه استفاده کنه، بگه نگاه کن الان مثلا در علم فلان اثبات شده که من دیدم اینا رو. مثلا یه مثال بزنم براتون، یه ظاهرن یه روایت ظاهرن باشه که در روز در آخر زمان میشه انبساط زمان میشه، یه این چیز در روایات ما هست. خب یکی از این آیون اومده از بحثای نجومی جدید استفاده کرده، گفته این روایت معنا میتونه داشته باشه، یادم نیست دقیقا روایت آخر زمان است و در اصلا روایت آخر زمان دنیا فقط یک روز باقی مونده باشه،
حالا روز رو طولانی
میکنه، این شکل هست، ولی چیز دیگری هم هست، یه روایاتی در این فضا داریم. یه بند خود بحث میکرد، میگم این آقا که الان تشریف دارن را هستن، ایشون در یک کنگره ای اومده این نشوه کرده به نه با استفاده است، یعنی کنه این موشوی همیش چی داره میگه روز طولانی، مثلا همین مثال روز طولانی، یعنی چه که معنی نداری نه اومده از این طریق استفاده کرد.